ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد شنبه 16 مرداد 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع خبرها. وحید،
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را بدور از سیصد و دوراندیشی خواند. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه این هفته زاهدان با بیان اینکه شریعت اسلام در مورد اعدام جانب احتیاط را مد نظر قرار داده است، نسبت به تبعات منفی اعدام بر خانواده‌ها و جامعه هشدار داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افرادگرا وجود دارند گفت: ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، محاکمه آنها باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه باشد. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز پنجشنبه تعداد افراد اعدام شده را 20 نفر و متهم به اقدامات تروریستی کرد و گفت آنها تفکرات تکفیری را دنبال می کنند. زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه اعدام 20 نفر از زندانیان کرد و اهل سنت ایران را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی مدارک مرتبط با اتهام‌های وارده به فتح‌الله گلن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر روز پنجشنبه در این باره گفت: آمریکا مدارک بیشتری از ترکیه دریافت کرده و در حال مرور آنهاست، اما به گفته او فکر نمی‌کند که هنوز به مرحله تصمیم‌گیری رسیده باشد. فتح‌الله گلن شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه که ساکن آمریکاست، توسط دادگاهی در ترکیه به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم شده. وی اتهام دست داشتن در این کودتا را رد می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به اجرا نشدن وعده انتخاباتی او درباره بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این نامه را در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار در ایران منتشر کرده و از بی‌توجهی برخی از مدیران میانی دولت به ویژه وزیر کار و تعاون در بازگشایی این انجمن گلایه کردند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مرداد 88 از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلم شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهریور ماه 94 به روزنامه قانون گفته بود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد. نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی حسن روحانی را فردی ساده‌لوح توصیف کرد که گفته برجام برای ایران عزت آورد. آیت الله احمد علم الهدا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران درباره برجام گفت: کشورهای غربی از طریق برجام می‌خواهند ده ها و صد ها فروشگاه مدلینگ را اندازی کنند و جوانان ما را منحرف کنند. بعد از سخنرانی 11 مرداد ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که آمریکا را به بدعهدی در اجرای برجام متهم کرد، انتقاد اصولگرایان از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته است. مقام‌های آمریکایی نیز همواره اتهام بدعهدی در اجرای برجام را رد می‌کنند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب. تلاش برخی از مخالفان برجام در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران. در ایران نیز برخی نزدیکان آیت الله خامنه ای مخالفت‌هایشان را با برجام تندتر کردند.
در حال حاضر موضوع برجام از اون ماهیت اصلی خودش یک مقداری فاصله گرفت. برجام تبدیل شده به یک ابزار و وسیله‌ای برای سوء استفاده جناح‌ها و بخش‌های مختلف قدرت.
گزارشی خواهید شنید از تمایل ایران و روسیه برای گسترش مناسبات نظامی. لغو پی در پی کنسرت‌های موسیقی در ایران، کنسرت سالار عقیلی در سبزوار اجازه برگزاری نیافت. تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی ایران به دستور آیت الله خامنه‌ای.
با اجرای چنین شورایی بدون تردید مشاهده تسلط بیشتر حوزه علمی قم و روحانیت اصولگرا بر بنیانهای مالی و اقتصادی خواهیم بود.
خبرهای ورزشی و گفتگوی ویژه المپیک 2016 برزیل از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب ما خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان سرگرم بررسی صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران است، مخالفان و منتقدان توافق اتمی برجام کمپینی را علیه چنین معامله‌ای به راه انداختند. از جمله 42 تن از مقام‌های عالی رتبه پیشین دولت آمریکا در نامه‌ای به مدیران ارشد کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس نسبت به فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان فروش هواپیماهای مسافری به جمهوری اسلامی را ممکن ساخته، ولی برخی از اعضای کنگره آمریکا که مخالف و منتقد توافق برجام هستند، برانند تا از فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس اروپا به ایران جلوگیری کنند. معامله‌ای که حدود 200 هواپیمای جت مسافری به ارزش حدود 50 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد تا ناوگان فرسوده هواپیمایی ملی ایران نوسازی شود. خبرگزاری رویترز می‌گوید بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، یک اندیشکده ویژه پژوهش‌های مربوط به سیاست خارجی در واشنگتن که از منتقدان برجام و از فعالان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه دولت ایران بوده، اخیراً مبتکر تدوین و ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس بود که 42 تن از شخصیت‌های آمریکایی و از جمله مقام‌های پیشین مانند جورج شولتز، وزیر خارجه دولت رونالد ریگان در دهه 1980 میلادی، مایکل هیدن، رئیس اسبق CIA و سناتور پیشین جوزف لیبرمند آن را امضا کردند. در این نامه گفته شده که معامله با جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت بخشیدن به حکومت پشتیبان تروریسم، بهره رساندن به رژیم ناقض حقوق بشر و تهدید کننده آمریکا و متحدانش خواهد بود. امانوئل اوتولنگی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از امضا کنندگان این نامه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در ضرورت تأکید مخالفت ها با معامله بوئینگ و ایرباس با ایران چنین میگوید:
ایران همچنان بزرگترین دولت حامی تروریسم است. بنابراین خطر بسیار بالایی از فروش هواپیما به ایران ایر وجود دارد و این هواپیماها سرانجام برای پشتیبانی از فعالیت‌هایی به کار گرفته خواهند شد که هیچ ربطی به امور هواپیمایی غیر نظامی و کشوری ندارد.
ولی دولت باراک اوباما میگوید که توافق برجام فروش چنین هواپیماهای غیر نظامی به ایران را ممکن ساخته است.
The JCPOA allows for the sale of aircraft to Iranian airlines that are not under sanctions.
نخواستین که توافق برجام فروش هواپیمای غیر نظامی به شرکت‌های هواپیمایی ایران را که تحریم نیستند مجاز می‌داند، ولی شرکت بوئینگ را متعهد و ملزم به معامله با ایران نمی‌کند. نکته دوم این است که گرچه در چارچوب توافق برجام ایران ایر از تحریم‌ها خارج شده، ولی دلیل رفع تحریم‌ها موجبی برای تغییر رفتار این شرکت هوایی نبوده و هیچ نشانه‌ای در دست نیست که ایران ایر مانند سایر شرکت‌های هوایی بازرگانی عمل خواهد کرد، در حالی که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در موارد بسیاری برای حمل سلاح و پرسنل نظامی به رژیم کمک کرده و اساسی‌ترین مقررات بین‌المللی و استانداردهای هواپیمایی غیر نظامی را زیر پا گذاشته. نکته سوم این که معامله بوئینگ شامل فروش 100 هواپیما می شود و هنگامی که هواپیماهای ایرباس معامله ATR و معاملات در حال گفتگو با میتسوبیشی و بومباردیه و دیگران را اضافه کنیم، ایران ایر طی دهه آینده از یک ناوگان کنونی 35 تا 36 هواپیما به ناوگانی بیش از 500 هواپیما مجهز خواهد شد. برای این امر از حیث تجاری، مالی و لوجستیکی هیچ معنایی نمی توان تصور کرد و تنها توجیه این کار این است که ایران ایر میکوشد اطمینان یابد که در چارچوب شرایط برجام هواپیماها به ایران فروخته خواهند شد. پس از آن خواهد کوشید تا بخشی از آنها را به سایر شرکت‌های هواپیمایی و از جمله شرکت‌هایی مانند ماهان ایر که همچنان به خاطر حمایت از تروریسم و رژیم بشار اسد در سوریه در تحریم آمریکا قرار دارند انتقال دهد.
در پی اجرای توافق برجام و توقف تحریم‌ها، دولت آمریکا کوشیده تا کمپانی‌های غیر آمریکایی را به گسترش روابط خود با ایران تشویق و ترغیب کند. در زمینه فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ به ایران هم آشکارا از چنین معامله‌ای پشتیبانی کرده است. خانم لزلی سو، مشاور امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا، اخیراً در سفر به ارمنستان در گفتگو با نماینده رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در آن کشور در مورد فروش هواپیماهای مسافری به ایران گفت که انجام این معامله نشانه آن است که با جمهوری اسلامی هم می شود داد و ستد داشت. مشاور وزیر خارجه آمریکا افزود اگرچه حرکت این معامله با کندی صورت می گیرد ولی نشان می دهد که داد و ستد آمریکا با ایران نیز شدنی است. آدم پلارسکی، معاون یک کمپانی مشاوره هوایی در ویرجینیا، به رویترز گفته است که سامان گرفتن نهایی معامله بوئینگ با ایران به یک فضای آرام نیاز دارد که آن هم پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فراهم خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از تلاش برخی از مخالفان برجام در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ایران حامیان فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم میگویند پس از سخنان او مبنی بر بی نتیجه ماندن برجام دیگر نباید از نتایج مثبت برجام سخنی به میان آورد. آنها همچنین میگویند اگر کسی پس از صحبت رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات با آمریکا هم صحبت کند ضد ولایت فقیه است. جزئیات بیشتر از همکارم وحید پوراستاد.
عضو مجلس خبرگان رهبری آیت الله احمد خاتمی روز چهارشنبه همان حرفای چندی قبل رهبر ایران را تکرار کرد که برجام ذره‌ای در وضعیت مردم تغییر ایجاد نکرده است و گفت اگر کسی پس از این صحبت رهبر ایران دم از مذاکره با آمریکا بزند ضد ولایت فقیه است. او همچنین گفت ولایت مداری یعنی این که همه بدانند پرونده آمریکا فقط در دست رهبر ایران است و کس دیگری نمیتواند دخالت کند و به تعبیر او متن قانون اساسی نیز تصمیم ولایت است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سخنان آقای احمد خاتمی بیان روشنی است از سازوکارها و نظام واقعی جمهوری اسلامی. نظام حقوقی جمهوری اسلامی البته دوگانه است و فضای اندک برای مقامات انتخابی میگذاره، اما این فضا در 4 دهه اخیر مرتبا مهندسی شده و کوچکتر شده. امروز تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی حاکم هست و نه تفسیر مردم سالار. واقعیت ها در دوره رهبری آقای خامنه ای هم همین امر رو حکایت میکنه. تقریبا همه مقام مقامات عالی رتبه‌ای که از این واقعیت فاصله گرفتن هزینه هاش رو هم دادن. میشه در این مورد به سرنوشت آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبر، آقایان موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت و آقایان کروبی و ناطق هاشمی به عنوان رئیس مجلس نگاه کرد. همه اونها به تدریج به حاشیه رفتند و مجازات شدند.
آیت الله خامنه ای چند روز پیش برجام را یک نمونه و تجربه دانست که به تعبیر او معلوم شد آمریکایی ها در ظاهر وعده می دهند اما در عمل توطئه می کنند. او همچنین گفت تجربه برجام به ما نشان داد در هیچ مسئله ای نمی توان مثل یک طرف مورد اعتماد با آمریکا مذاکره کرد.
وقتی ثابت شد که دشمن دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل از نقض عهد هیچ عبایی ندارد، نقض عهد میکنه، بعدم وقتی میگیم آقا چرا کردی باز لبخند میزنه، باز زبان چرم و نرمو باز میکنه، یه جوری توجیه میکنه، با این نمیشه وارد مذاکره شد. اینی که بنده سالهاست هی تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره نمیکنیم علتش اینه.
آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه همچنین گفت رؤسای سه قوه محترم و مشروع هستند چرا که امضای رهبر ایران را دارند. او همچنین گفت کسی حق ندارد به عنوان انتقاد حرمت کل نهاد را بشکند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
واقعیت اینه که دولت آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی برجام باز کرده بود به خاطر اینکه به زودی مسئله انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستش. به هر حال این میتواند یک برگه مثبتی در دست آقای روحانی و طرفداران دولت باشه که عملا با این واکنشی که طرفداران آقای خامنه‌ای و البته خب در رأس خود آقای خامنه‌ای داره به برجام نشون میده، عملا میخوان این حربه رو و این وسیله رو از دست دولت بگیرن، که کما اینکه از همین الان هم بحث‌های زیادی هست که دولت آقای روحانی اولین دولت مثلا جمهوری اسلامی خواهد بود که محدود به یک دوره 4 ساله خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران اگرچه همانند رهبر ایران گفت آمریکا به تعهداتش به خوبی عمل نکرده، اما در این حال گفت برجام در بعضی از زمینه‌ها خیلی خوب اجرا شد.
البته طرف مقابل ما 5 به اضافه 1 اهمال‌هایی داره در اجرای برجام، اما در این حال برجام یک فضای بسیار خوبی رو برای کشور و برای اقتصاد کشور به وجود آورده.
با وجود این چندی قبل آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری از مسئولین ایران خواست پس از سخنان آیت الله خامنه ای مبنی بر بی‌نتیجه بودن برجام دیگر نباید از نتایج مثبت برجام حرفی بزنند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
در حال حاضر موضوع برجام از اون ماهیت اصلی خودش یک مقداری فاصله گرفت. برجام تبدیل شده به یک ابزار و وسیله‌ای برای سوء استفاده جناح‌ها و بخش‌های مختلف قدرت، یعنی در واقع تقابل قدرتی که در سطح کلان جمهوری اسلامی وجود داره اینگونه اقتضا می‌کنه که گروهی از برجام حمایت بکنن، گروهی از اون انتقاد بکنن. به طور مشخص آقای خامنه‌ای و وابستگانش برای فرار از مسئولیت‌های ایرانی مملکت تا مرحله برجام و بعد از اون برای اینکه ابهت خودشون رو حفظ بکنن، بگن که مثلا ما در واقع در برابر آمریکا حالا نرفتیم مذاکره بکنیم بلکه نرمش قهرمانانه کردیم، با این توجیه اینها میخوان بحث کردن در رابطه با برجام رو از همون زاویه دید خاص خودشون فقط پیگیری بکنن و اجازه ندن که سایر اجزای قدرت در ساختار جمهوری اسلامی از برجام بتونن استفاده ای به نفع خودشون بکنن.
گزارش خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز همراستا با سخنان رهبر ایران گفت با دور هم نشستن 4 وزیر امور خارجه دشمنی ما با آمریکا تمام نمی شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از ادامه مخالفت های برخی از نزدیکان آیت الله خامنه ای با برجام. شماره 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به تعدادی از این دیدگاه ها و نظرات با هم گوش میکنیم.
وقتی که برای آقای خامنه‌ای ثابت شده است که از راه ضدیت با آمریکا میتواند همچنان به حکومت خودش ادامه بدهد، چرا این مغازرا از دست بدهد؟
اسیر جان تماس گرفتن برای سه فرزند می باشن که مادرشان در بند نصفان زندان کرمان به سر می برن. به دلیل کمپولی و مشکلات فراوان دوری را از ملاقات می بره هستیم و تنها با تلفن ارتباط داریم که مدت 10 هفته از قطع می باشه و در رویه فرزندان تأثیر بدی داره. الان 2 هفته می باشه که فروشگاه زندان اقدام به فروش کارت هایی نموده که امکان ارتباط ندارن. آیا فروش این کارت ها به محبوسین بی‌درآمد خیر و برکت هم داره؟
میخواستم جواب آقای خاتمی، احمد خاتمی امام جمعه رو بدم. اگر فرجام دست علی خامنه‌ایه چرا چیزای دیگر نمیگه؟ هی راست میگه دروغ نمیگه لغزش کنه، مثل دروغ 88ش که اومد به مردم دروغ گفت. نرمش قهرمانش کدومه؟ یه حرفش کدومه؟ پس لغزش کن، دروغ نگو.
آقای خامنه‌ای در باره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست به ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
در خبرها اومد که وزارت ارشاد نشریه یاسارات توقیف شده. من یه لحظه واقعا خوشحال شدم، ولی بعد فکر کردم که توقیف کار خوبی نیست. مگه روزنامه رو باید دودی توقیف کرد؟ به نظر من راه درستش این بود که هنرمندا از این روزنامه شکایت بکنن و در دادگاه حقشون رو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما هیئت نظامی ایران که برای مسابقات نظامی بین‌المللی در روسیه حضور داره از تأسیسات و کارخانه‌های نظامی این کشور بازدید کرده. گزارش آکیس که ایران به خرید انواع تسلیحات نظامی از روسیه ابراز تمایل هم کرده. کرملین تایید کرده گسترش همکاری‌های فنی و نظامی با ایران از محورهای کلیدی دیدار آینده رؤسای جمهوری ایران و روسیه در باکو آذربایجان خواهد بود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
هیئتی از مسئولین ایرانی که برای سرپرستی تیم این کشور در مسابقات نظامی بین المللی در روسیه به سر میبرند، از چند کارخانه و مؤسسه نظامی نیز بازدید کردند و هنگام بازدید از کارخانه تولید تجهیزات توپخانه‌ای در سیواستوپل واقع در کریمه اشغالی به خبرگزاری ریا نوستی گفتند تسلیحات توپخانه‌ای روسی مورد توجه ویژه ایران است و درباره شرایط خرید این تسلیحات و آموزش پرسنل مذاکرات انجام شده. یکی از مسئولین ایرانی با تأکید بر تقویت همکاری‌های فنی نظامی بین مسکو و تهران در پی آغاز تحویل سمانه‌های موشکی S-300 به ریا نوستی گفت محموله‌هایی که تکنون به ایران ارسال شده از طریق دریای خزر منتقل می‌شود و تأمین امنیت این کاروان بر عهده نیروی دریایی ایران است. در این رابطه روزنامه روسی ایزویستی گزارش داد محموله جدید S-300 آماده تحویل به ایران است، اما روس بران اکسپورت منتظر است طرف ایرانی هزینه آن را پرداخت کند. کنستانتین مکیینکا کارشناس نظامی در مسکو تحویل S-300 را عامل کلیدی احیای همکاری های فنی نظامی با ایران می داند.
روشن است عدم اجرای قرارداد سال 2007 مشکل بزرگی در روابط روسیه و ایران به وجود آورده بود، اما سرانجام این مسئله حل می شود. همپیمانی در سوریه روابط نظامی روسیه ایران را به کلی متحول کرده و طبعاً مسکو انتظار دارد این تحولات به انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی منجر شود. البته هنوز فروش تسلیحات تهاجمی به ایران ممنوع است، اما دو کشور می توانند در زمینه‌های دیگر اهم از سامانه‌های پدافندی، تسلیحات سبک، جنگنده‌های آموزشی و تجهیزات جنگ الکترونیک همکاری داشته باشند.
روسیه بارها تأکید کرده ممنوعیتی برای فروش تسلیحات به ایران وجود ندارد و صرفاً در چارچوب برجام طی 5 سال فروش برخی تسلیحات نیازمند کسب مجوز شورای امنیت است. اما در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از مذاکرات روسیه و ایران درباره خرید جنگنده سوخوسی، تانک T-90 و برخی تسلیحات دیگر به ارزش 8 میلیارد دلار است، سرگی چمیزف رئیس روستک که روسا بران اکسپورت صادر کننده انحصاری تسلیحات روسی زیر نظر این سازمان فعالیت میکند، چندی پیش صراحتن گفت تا زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پابرجاست، قرارداد جدید بین دو کشور منعقد نخواهد شد. الکساندر گولیتس کارشناس نظامی در مسکو میگوید فروش تسلیحات به ایران موضوع پیچیده است.
هیچ کس انتظار ندارد که روسیه به تعهدات خود از جمله در رابطه با فروش تسلیحات به ایران پایبند باشد. از اشغال کریمه گرفته تا نقض آتش‌بس در سوریه، کرملین علناً آمریکا و کل جامعه جهانی را به چالش کشیده. به همین دلیل معتقدم قطعنامه‌های شورای امنیت مانع فروش تسلیحات روسی به ایران نیست و برای عدم فروش این سلاح‌ها صرفاً می‌تواند دو دلیل وجود داشته باشد: یا ایران برای خرید آن پول ندارد و یا مسکو همچنان مشغول داد و ستد با واشنگتن است و نیاز به ابزار باجگیری دارد. عامل سوم هم ممکن است این باشد که فروش سلاح به ایران روابط پرچالش مسکو با کشورهای سنی منطقه را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد. در جهان مدرن تفاوتی بین تسلیحات دفاعی و تهاجمی وجود ندارد و تقویت سیستم پدافندی در یک کشور به برهم زدن تعادل قوا می انجامد و کشور دیگر را به مسابقه تسلیحاتی وامی دارد. از این رو این گفته ها که روسیه صرفا سلاح های دفاعی به ایران می فروشد عوام فریبی است.
روزنامه روسیه ایزوستیه به تازگی گزارش داد که روسیه و ایران در پی افزایش همکاری های نظامی از جمله برگزاری تمرینات مشترک نظامی هستند. در گزارش جدید این روزنامه به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نوشت گسترش همکاری های فنی نظامی از محورهای مذاکرات روز دوشنبه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه در باکو خواهد بود. بر اساس این گزارش دمیتری راگوزین مسئول صنایع دفاعی در دولت روسیه پوتین را در این سفر همراهی خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اعدام 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی تنها در یک روز.
همه افرادی که اعدام شدند در این مسائل نقش نداشتند.
مقام‌های ایران میگویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمب‌گذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده.
به خاطر عدم شفافیت مشکل بدونیم اتهاماتی که قوه قضاییه وارد می‌کنه صحت داره یا نه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما بعد از لغو پی در پی کنسرت‌های موسیقی در ماه‌های گذشته در شهرهای استان خراسان رضوی، گویا قرار است به طور موقت کنسرتی در این استان برگزار نشود. آخرین خواننده معروفی که برنامه‌اش پیش از اجرا لغو شد سالار عقیلی بود که کنسرتش روز پنجشنبه گذشته در این شهر برگزار نشد. جزئیات بیشتر رو از همکارم آزاده اسدی بشنویم.
پس از لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، دادستان عمومی و انقلاب مشهد از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. غلامعلی صادقی دلیل لغو کنسرت‌ها را در این استان گلایه برخی از مردم و حوزه علمیه اعلام کرد. او علاوه بر مشکلاتی در محتوا و اجرای کنسرت‌ها، نحوه حضور شرکت کنندگان و برخی اتفاقات اخلاقی را هم به عنوان همین دلایل مطرح کرده است. این سخنان دادستان مشهد یک روز پس از اعلام لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، شهر کوچکی در نزدیکی مشهد اعلام شده است. سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، از سال 1380 خورشیدی تقریباً هر سال کنسرت‌های پر مخاطبی را برگزار کرده و آلبوم‌های موسیقی‌اش پرفروش بوده است. نصدایی سالار عقیلی در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است ما تکلیفمان را نمی دانیم، باید از ارشاد مجوز بگیریم یا از دادستانی. اگر نیازی به مجوز دادستانی است دیگر چرا باید از ارشاد مجوز گرفت؟ پیش از او کنسرت شهرام ناظری، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده پرطرفدار سه‌تار در سبزوار، باز هم در نزدیکی مشهد لغو شده بود. شهرام ناظری پس از دو بار لغو کنسرتش در سال جاری و یک بار در سال 93 با تهدید دادستان نیشابور روبرو شد و به او گفته شد اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد. گوش بنه هر بد را دست منه بردهنه. پیش از شهرام ناظری، کیهان کلهر، نوازنده شهیر کمانچه که شهرتش فقط به ایران محدود نمی شود، در فرودگاه خبردار شد که کنسرتش در نیشابور لغو شده است. نگاهی به این فهرست که روز به روز طولانی تر می شود نشان می دهد علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی دیگر، هم سال گذشته موفق نشد در مشهد کنسرت موسیقیش را برگزار کند و در زمان اقامتش در این شهر کمی قبل از اجرا کنسرت او لغو شد. همینطور علی زنده وکیلی، خواننده جوانی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده، نتوانست بین حامیان و دوستدارانش در مشهد اجرا کند. یارا تو هم هوای ما دارا. کنسرت او هم لغو شد. آتش تر باشا هرچند که روز 20 تیر ماه خبرگزاری ها گزارش دادند مصوبه ای از سوی دولت به پلیس ابلاغ شده که بر اساس آن برگزاری کنسرت ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد، اما سخنگوی ناجا گفته است هیچ تغییری در مأموریت پلیس هم مسئله برگزاری کنسرت ها ایجاد نشده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند پیش در واکنش به لغو کنسرت ها گفته بود متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر وزارتخانه اوست، اما قوه قضاییه عامل بیشتر موارد لغو کنسرت هاست.
یه مقدار ابهام وجود داشت در مورد وظایفی که نیروی انتظامی داره، اون ابهام رو داریم رفع میکنیم و یک شیوه نامه رو تهیه کردیم که بالاخره مجوز اصلی رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میده، اونا فقط اماکنی که درش برگزار میشه یه مراقبت هایی رو اماکن دارن، دیگه بیش از اون دخالت نمیکنن.
کمی بعد حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زاویه دیگر همین سخنان را تکرار کرد و گفت محتوای کنسرت ها فقط به وزارت ارشاد مربوط است.
صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف از ظرف 10 روز نظر خودش رو ارائه بده و نظم و امنیت مراسم و محل برگزاری را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.
اما فرمانده نیروی انتظامی به این سخنان پاسخ داد و گفت اگر ممانعتی از حضور در کنسرت ها و ورزشگاه ها انجام می شود بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ناجاست. دلیل لغو این کنسرت ها به ویژه در استان خراسان رضوی هر بار در لفافه و تقریبا غیر شفاف به عنوان مسائل فنی و مدیریتی و اجرایی مطرح می شد، تا اینکه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد آب پاکی را روی دست هنرمندان ریخت و برگزاری کنسرت موسیقی را مطرب بازی و ولنگاری خواند و گفت چون تمام شهر مشهد حرم امام 8 شیعیان است، برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم اوست.
گزارش همکارم مازاده اسدی بود از لغو پی در پی کنسرت های موسیقی در استان خراسان رضوی. اما از جمعه هفته آینده از رادیو فردا سری برنامه جدیدی به نام میزبان پخش میشه که در هر بخش از این برنامه با یکی از شخصیت های شناخته شده ایرانی گفتگو خواهد شد و زوایای بیشتری از زندگی این شخصیت ها برای مخاطبان بازگو خواهد شد. مجری و تهیه کننده این برنامه صادق سباست، مدیر پیشین بخش فارسی تلویزیون بی بی سی. همکارم نیوشا بخراتی در گفتگو با صادق سبا از او درباره جزئیات بیشتر این برنامه پرسیده.
خب آقای سبا، بهتون خیلی خوش آمد میگم به استودیوی بخش تصویری رادیو فردا و به رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم اینجا.
خیلی ممنونم از شما.
یه خبر بسیار خوب داریم برای شنونده ها و بیننده ها، برای مخاطبان رادیو فردا، و اون هست که در کنار شما خواهیم بود و از حضور شما از این به بعد استفاده خواهیم کرد در رادیو فردا. برنامه بسیار جالبی قرار با شما داشته باشیم، فکر میکنم
امیدوارم جالب باشد.
مطمئنن همینطوره. مطمئنم که مخاطبای ما خیلی دوست دارن که از زبان خود شما بشنون. برنامه‌ای هست به اسم میزبان، در این حتما میگم و شما ادامه‌اش رو
ببینید. یک برنامه هفتگی قرار باشه که از رادیو پخش میشه، از رادیو فردا و در وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهد شد. اسمش هست میزبان. علتی که میزبانه برای اینکه در این برنامه ما با چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان مصاحبه می‌کنیم. اینها میزبان هستند در یک مهمانی شام و در اون مهمانی شام از 5 نفر از چهره‌های مورد علاقه‌شون معاصر یا تاریخی دعوت میکنن به عنوان میهمانان مورد علاقه شون.
یعنی میهمانان برنامه در واقع خودشون میزبان یه سری میهمان دیگه هستن.
دقیقاً.
ولی اون میهمانا بعدن خیالی هستن.
اون میهمانا خیالی هستن. این با کل مهمانی شام مجازیه. یعنی اتفاق نمیفته، ولی اونها در یک مهمانی شام مجازی دارن 5 نفر دعوت میکنن. و بعد من از اینا میخوام که چرا این 5 نفر؟ و اون 5 نفری که اونها دعوت میکنن میتونه هر کسی باشه. ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، تاریخی
لازم
باشه،
لازم نیست در قید حیات باشه،
نه ضرورتاً لازم نیست ایرانی باشه، هر کسی میتونه باشه، میتونه خیام باشه، میشه چارلز داروین باشه، میشه کارل مارکس باشه، میتونه علی شری، هر کسی میتونه به عنوان مهمان. کسانی که اون میزبانان من که خودشون از چهرهای مهم فرهنگی هستند، اونها به اون افراد علاقمندند. و بعد من از اینا در این برنامه میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی و اونا توضیح میدن.
این ایده از کجا به ذهنتون رسید؟ چیزی بود که مثلا مدتی بهش فکر میکنید؟ چون وقتی که داشتید کنارگیری میکردید از ریاست بی بی سی فارسی، خودتون گفتید که بیشتر دوست دارید برنامه تولید بکنید و بیشتر دوست دارید که کار خبرنگاری و تولیدی انجام بدید. البته ما خیلی خوشحال هستیم که این افتخار داریم که شما با ما اولین برنامه‌تون رو بعد از ریاست بی بی سی انجام میدید. میخواستم ببینم چیزی بود که مدتی بهش فکر کرده باشین یا نه یهویی به ذهنتون رسید؟ چقدر
نه، من همیشه در این فکر بودم که یه همچین کاری رو انجام بدم. یه وقتی این کنجکاوی که میگم در دیگران هست، در من خیلی شدید هست. من واقعا میخوام بدونم که افراد بزرگ خودشون در شخصیت‌های مورد علاقه‌شون کی بوده، چه میکردند و چه کار میکنن. مثلا فلان کارگردان بزرگ سینما فیلمای کی رو میبینه؟ برای من همیشه یه کنجکاوی بود در من. و بعد من ابتدام که میخواستم اینو بسازم، فقط میخواستم همین فقط 5 تا شخصیت. علتم که 5 تا هست به خاطر زمانیه، 25 دقیقه ما وقت داریم، 5 تا دلیل خاصی نداره. میتونه 3 تا باشه، میتونه 10 تا باشه. 5 تا با میزبان میشه 6 تا. این میز شام 6 نفر است در واقع. و وقت اینطوریه. بنابراین برای من همیشه این کنجکاوی وجود داشته. ولی بعدم برای اینکه این برنامه رو، به حال ما اهل رسانه هستیم، به خصوص من رادیو رو خیلی دوست دارم، برای اینکه جذاب‌ترش بکنیم عنصر موسیقی هم وارد کردیم و عنصر قضا هم وارد کردیم که بشه جالب‌تر این برنامه. بنابراین ته این قضیه از کنجکاوی منه، از کنجکاوی که آدمای بزرگ خودشون به چه چیزی علاقه
من مطمئنم که مخاطبان رادیو فردا هم همین الان خیلی کنجکاف شدن که بدونن اصلا مهمونا کی، میزبانا کی هستن، مهمون اونا کی هستن، چی میگن دربارش. برنامه بسیار بسیار شنیدنی، بسیار آموزنده، فرهنگی و در این حال بسیار سرگرم کننده. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم آقای صبای عزیز که همراه ما هستید در اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ و خودمون منتظر هستیم که هرچه زودتر برنامه رو روی آنتن ببریم. از جمعه آینده طبق صحبتی که کردیم، یعنی بله، یک هفته دیگه از الان این برنامه قراره پخش بشه. ساعت 8 شب به وقت تهران این برنامه رو شما میتونید گوش بدید از رادیو فردا. همزمان روی وبسایت رادیو فردا میتونید این برنامه رو ببینید، بخونید، بشنوید و اون کاریکاتوری هم که آقای صبا گفتن همونجا هستن با بقیه در واقع جزئیاتی که برنامه داره. بسیار منتظر هستیم که این برنامه شنیدنی رو حتما داشته باشیم.
خیلی ممنون. من مطمئنم شنوندگان ما از این برنامه لذت خواهم برد.
گفتگوی همکارم نیمشا بغراتی بود با صادق صبا، مجری و تهیه کننده برنامه جدید میزبان که از جمعه هفته آینده از رادیو فردا قرار است پخش شود.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
بله، به المپیک برزیل رسیدیم. قبل از اینکه گفتگوی اختصاصی رو با این در رابطه با این اتفاق با همکارم فریبرز غریب که در استودیو با ماست شروع کنیم، همراه میشیم با دیگر همکار ورزشیمون حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی و همچنین المپیک.
31 دوره بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو تا ساعتی دیگر با شرکت بیش از 10,000 ورزشکار از 26 کشور جهان طی مراسم باشکوهی در ورزشگاه ماراکانا ریو دو ژانیرو آغاز می شود. پیش بینی می شود بین 2 تا 3 میلیارد نفر در سراسر جهان این مراسم را تماشا کنند. از ایران یک کاروان 64 نفره از ورزشکاران کشور در المپیک ریو شرکت دارند. در مراسم رژه ورزشکاران، زهرا نعمتی، عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران، پرچمدار ایران خواهد بود که روی صندلی چرخدار پیشاپیش کاروان ایران حرکت می‌کند.
این که من پرچمدار کشور هستم فکر می‌کنم که یک افتخار خیلی بزرگی بود که نصیب بنده شد.
زهرا نعمتی که دارنده مدال طلای پارالمپیک لندن است، امسال هم در المپیک و هم در پارالمپیک عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران خواهد بود. کاروان 64 نفره ورزشی ایران در 14 رشته از بازی‌های المپیک شرکت خواهد داشت که بیشتر نگاه‌ها به ورزش‌هایی چون کشتی و وزنه‌برداری است که سابقه مدال‌آوری آنان بیش از سایر ورزش‌هاست. تکواندو و پرتاب دیسک را هم نباید از یاد برد. مجموع مدال‌های ایران در طول 68 سالی که در بازی‌های المپیک شرکت کرده به 60 مدال می‌رسد. 15 طلا، 21 نقره و 24 برنز. برای ایران المپیک 2012 لندن موفق ترین المپیک بوده از نظر کسب مدال با مجموع 12 مدال، 4 طلا، 6 نقره، 2 برنز. در بازی‌های المپیک ریو به علت تراکم برنامه بازی‌ها مسابقات برخی از رشته‌ها 2 روز زودتر از گشایش رسمی آغاز شده است. از جمله فوتبال که تاکنون 16 مسابقه در 2 بخش مردان و زنان برگزار کرده. در بخش مردان برزیل میزبان بازی‌ها در نخستین بازی در برابر تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی متوقف گشت و به گزارش شبکه NBC Sports 2 تیم 0-0 مساوی شدند. از 3 نماینده فوتبال آسیا در بازی‌های المپیک ریو فقط 1 پیروز شده. کره جنوبی با 8 گل مجمع الجزایر فیجی را شکست داد و ژاپن 4-5 از نیجریه شکست خورد. عراق در برابر دانمارک امتیاز گرفت و 0-0 مساوی کرد. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز جمعه هفته سوم خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که طی آن سایپا در مشهد با 2 گل سیاه جامگان مشهد را برد. استقلال باز هم شکست خورد و این بار در تهران در ورزشگاه آزادی و در برابر تیم جوان صنعت نفت آبادان با نتیجه 2-1 و ذوب‌آهن نیز در اهواز 2-0 موفق شد فولاد خوزستان را ببرد. 4 مسابقه هم امروز در برنامه است که 2 مسابقه بیش از سایر بازی‌ها مورد توجه خواهد بود. پرسپولیس در تبریز مقابل گسترش فولاد و استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش در اصفهان مقابل سپاهان. سیروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان که هفته پیش استقلال تهران را شکست داده در مورد بازی با سپاهان که رهبری آن را عبدالله ویسی سرمربی پیشین تیم خوزستانی عهده دار است میگوید از بازیکنانم خواستم به عنوان 1 تیم قهرمان خودشان را اثبات کنند و این ممکن نمی شود مگر با کسب نتایجی در حد و اندازه نام 1 تیم قهرمان. به گزارش سایت ورزش 3 عبدالله ویسی سرمربی سپاهان هم در اشاره به تیم سابقش استقلال خوزستان واژه گردن کلوفت را به کار برده.
برای تیم گردن کلوفت و با نشاطی بازی داریم واقعا. با شایستگی قهرمان شدن و الان دارن دفاع میکنن از قهرمانیشون. ولی ما حتما باید بازی رو ببریم و بازی گذشته‌ای که تو خونمون نبردیم و جبران.
در 2 بازی دیگر امروز نفت تهران میزبان پدیده خراسان است و ماشین سازی تبریز در قم با سبا روبروست.
آخرین خبرهای ورزشی را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. با دیگر همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب که برای پوشش خبرهای مربوط به بازی‌های المپیک از آلمان به پراگ اومده در استودیو همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به بازی‌های المپیک. تا ساعت دیگه مراسم افتتاحیه 31مین دوره بازی‌های المپیک در استادیوم ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو در برزیل آغاز خواهد شد و میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان به طور زنده شاهد مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2016 خواهند بود. این بازی‌ها به وقت ایران ساعت 3:30 بامداد امشب، یعنی در واقع از الان که شروع شده شنبه در ایران آغاز خواهد شد. آقای غریب، از آخرین جزئیات از حواشی بازی افتتاحیه اول بگین تا بعد بپردازیم به بازی‌هایی که قراره انجام بشه.
در آخرین خبر آقای جمالی، زهرا نعمتی پرچمدار ورزشکاران ایران، بانوی معلول که هم در المپیک و هم در پارالمپیک شرکت داره، حدود 2 ساعت قبل برای تعیین رده‌بندی دور مقدماتی تیر و کمان در بین 64 نفر 49 شد و روز سه‌شنبه باید با تیراندازی از روسیه مسابقه بده. همونجور که استاد روشنزاده اشاره کرد، مراسم افتتاحی هم شروع میشه ساعت 3:30 شب، نیمه شب شنبه به وقت ایران، بامداد شنبه بهتر بگم به وقت ایران، که در ورزشگاه ماراکانا چشم خیلی از اهالی ورزش در سراسر جهان آقای جمالی به این مراسم دوخته شده. به هر حال 206 در خبر دیگه 207 کشور میان رژه میرن زیر پرچم خودشون و المپیک و باید یک فستیوال ورزشی قشنگ رو برای رفتن روی سکو، همین رقابت باعث میشه که خیلی داغ باشه، خیلی خبرنگارا اونجا هستن. و اینم بگم آخرین خبرها اومده بود که یک تیراندازی شده به اتوبوس حامل خبرنگاران چینی، ولی 80,000 خبر دیگه هم که من میخوندم ساعتی پیش، 80,000 پلیس و نیروی امنیتی در شهر ریو دو ژانیرو همین الان که ما با هم صحبت میکنیم مسئول حفظ نظم و امنیت اون شهر هستن. به هر حال با همه این تفاصیل این المپیک برگزار میشه، باید بشه و همه چشم انتظار نتایج هستن.
از 207 یا 206 کشور صحبت کردید، قرار ظاهرا تیم پناهجویان هم پناهندگان هم یا بگیم شرکت کنه. چطور شد که امسال اجازه دادن که پناهجویان یا پناهندگان بیان؟
خیلی آقای جمالی تو این 3-4 سال اخیر، مخصوصا 1.5-2 سال گذشته، از ورزشکارهای کشورهایی که در جنگ هستن و ناامن هستن پناهنده شدن به کشورهای دیگه، مخصوصا اروپا. و IOC کمیته بین‌المللی المپیک تشخیص داد که اینها بیان و یه همچین کاری رو بکنن و اینها زیر پرچم المپیک بیان بازی بکنن. به هر حال این یک تصمیم خوبی بود به نظر من. اینه بگم که خانم زهرا نعمتی پرچمدار ایران در کنار پرچمداران بزرگ با نام‌های بزرگ مثل مایکل فلپس آمریکایی که 18 طلای المپیکی داره، یا رافائل نادال اسپانیایی تنیس باز برجسته جهان، و اینها یه افتخاریه برای ورزشکاران ایرانی که امشب در این مراسم در کنار همچین بزرگای ورزش جهان شرکت دارند.
از زهرا نعمتی نام بردید، چقدر شانس گرفتن مدال در بین بانوان ایرانی وجود داره؟
صحبتاش رو که من گوش میدادم حدود 1-2 ساعت پیش در آخرین مصاحبهش که با شبکه‌های مختلف تلویزیونی سیما بود، میگفت اگه شرایط مهیا باشه، شرایط جوی، وضعیت روحی خودش، وضعیت اون زمانی که خب تیراندازی رشته‌ای که خیلی خاصه آقای جمالی و باید از نظر شرایط جوی، سرعت باد به حداقل باشه و خیلی مسائل دیگه دست به دست هم بده که تیر به هدف بخوره. و ایشون هم اظهار میکرد خانم نعمتی که اگر این شرایط به وجود بیاد خیلی امیدواره که نتیجه خوبی بگیره، حالا یا مدال یا روی سکو، ولی به هر حال باید بره به میدون و بجنگه.
برای اطلاع شنوندگانمون، قرار که تیم ها بیان رژه برن، بر اساس حروف الفبای انگلیسی تیم ایران ظاهرا 97مین کشوری خواهد بود که رژه خواهد رفت، درسته؟
بله، 97مین. و 20 ثانیه هم دوربینای تلویزیونی تقسیم بندی کردن زمان آقای جمالی، 20 ثانیه به تیم های شرکت کننده هست و میزبان هم که 44 ثانیه ورزشکاراش رژه میرند و بعد هم بازی ها از 1-2 ساعت بعدش شروع خواهد شد.
آخرین کشوری هم که قراره در مسابقات المپیک رژه بره پیش از برزیل، میزبان کشور زیمبابوه خواهد بود. خب ظاهرا بازی ها هم گفتین که در روز اول به غیر از تیم های ایرانی چند تاشون بازی دارن؟
طبق جدول آقای جمالی، تیراندازی تفنگ بادی 10 متر رو داریم که خانم الهی احمدی و نجمه خدمتی است که از ساعت 16 شنبه به وقت ایران بازیاشون شروع میشه. بعدش تنیس روی میز رو داریم، نوشاد و نیما عالمیان و خانم ندا شهسواری که از ساعت 16:30 مقدماتیش شروع میشه به وقت ایران. و بعد دوچرخه سواری استقامت جاده رو داریم که 3 رکابزن ایرانی میرن میزنن به جاده یک مسافت سخت رو. و بعدم قایقرانی روینگ تک نفره رو داریم که خانم مهسا جاور هست که ایشون هم ابراز امیدواری کرده که بتونه نتایج درخشانی بگیره و صعود بکنه.
1.5 دقیقه وقت داریم و لیگ برتر فوتبال ایران امروز دیدم تیتر مجله 90 زده که آبادان لاف نبود.
بله، آبادان واقعا صنعت نفت آقای جمالی یه بازی درخشانی رو به نمایش گذاشت روبروی استقلال تهران در ورزشگاه آزادی، در حالی که تا دقیقه 85-86 جلو بود استقلال تهران از صنعت نفت. در این 5-6 دقیقه پایانی 2 تا گل زدن نفتیا و 2-1 بردن. و الان جدولی که من نگاه میکنم، صنعت نفت آبادان از 3 بازی 5 امتیاز گرفته، صدر جدول، و استقلال تهران هم 15، فولاد خوزستان هم که امروز در خونه خودش به نتیجه عجیب باخت به تیم، بله، به تیم زوباهن 2-0 باخت. فولاد خوزستان آخره و سیاه جامگان هم در مشهد 2-0 به سایپا باخت. و فردا هم 4 تا بازی رو داریم، یعنی امروز شنبه گسترش فولاد و پرسپولیس، مهمترین بازی در تبریز، سبا با ماشین سازی، سپاهان با استقلال و خوزستان و نفت تهران با پدیده.
ممنون از شما فریبرز غریب، فردا هم باز با شما خواهیم بود و خبرهای مربوط به المپیک و فوتبال رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان گرامی ممنون که ما رو همراهی کردید در مجله نیمه شب. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه از بنیامین سطر باشید. اما پیش از پخش این برنامه من و همکارم فریبرز غریب و دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنیم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. همین دو سه روز پیش بود که خبر رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام‌هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از این که زندانیان اعدام شده چه اتهام‌هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه. موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردند. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنده تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه، موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که اینگونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشکیل رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسیده دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسیده قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنه. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندان‌های طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه می‌بینیم که آمار جرائم و مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدیشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com